ودود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم خدمتتان و پاره مطالب دیگر رو با هم صحبت خواهیم کرد. بله، ساقی بده اون کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه باشد بده اون قوت روان را. اول پدر پیر خورد رطل دمادم، تا مدعیان خورده نگیرند جوان را. تا مست نباشی نکشی بار غم عشق، آری شتر مست کشد بار گران را. ای روی تو آرام دل خلق جهانی، بی روی تو شاید که نبینند جهان را. در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت، بی رو بخوام در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت. حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را. زنده است که دیدار تو دل میبرد از دست، ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را. سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده است، کس شادی وصل تو فراموش کند آن را. ور نیز جراحت به دوا باز حمایت، از جای جراحت بتوان برد نشان را. عرض کنم همونطور که مطلع هستید، در این سعدی فرمود که تا مست نباشی نکشی بار غم عشق، آری شتر مست کشد بار گران را. این در این لوگوی سرزمین جاوید یک مرد بلوچی است و یک شتر، صحنه بسیار زیبایی است. بعضی هموطنان ما مشکلی دارند با این شتر. من تعجب میکنم واقعا اینا همه بیتوجهیه. عرض کنم که بعضی هموطنان هست به تاریخ این مملکت، همه گم میکنن شتر از اعراب هست. عرض میکنم که این یه چیز ضد ملی است، مثلا شطور نشون داده. این همه بی دانشی است و بی توجهی است و واقعا آدم احساس تأسف میکنه از این همه بی توجهی. آقا مدنیت این منطقه عرض کنم بر اساس همین شطور بوده. تمام این عرض کنم تاریخ ایران رو شما بررسی بکنید، از 1200 قبل از میلاد که حیوان اهلی شده. و میخوام خدمتتون بگم ایرانی که از معدود جاهایی است که هنوز شطور وحشی هست. شما میدونید حیوانات وحشی بودن، اهلی شدن. در ایران تا اونجا که من دیدم هم خر وحشی هست، که البته اینها گورخر نیستن، به غلط به ما گفته بودن اینها گورخر هستن، اینها خر هستن، خر وحشی، وایلد است، یعنی خر وحشی. گورخر چیز دیگری است، گورخر رو در آفریقا پیدا میکنه. اینها خر وحشی هستن. عرض کنم که و شتر وحشی، و در آمریکا هنوز اسب وحشی، و در هندوستان گاو وحشی هنوز هست، برای خودشون میچرخن در طبیعت. و اساسا نقشی که شتر در شکل گیری این فرهنگ آریایی داشته در این سرزمین ما، به لحاظ اینکه ایران سرزمین خشکی است، بیابان است. حالا بگذاریم از منطقه شمال اینها کوه و میدونم که مقدار جنگل، اما بخش عمده ای از عرض کنم که شرق کشور و جنوب یک سر صحراست و شتر. گذشته از این تمام این عرض کنم لشکرکشی ها و اینها که میشد، لوجستیک قضیه و پشتیبانی بر پشت شتران بود. در عرض کنم که نبرد سورن، خدمتتون عرض کردم با کراسوس در بخش‌های غربی ایران، 2000 شتر فقط تیر حمل می‌کردند. این ترفندی بود که جنگی که سورن زده بود که تیر کم نیارن. و جنگ کرنال رو نادرشاه با شتران برده. و اساساً اقتصاد این سرزمین ایران و مدنیت‌هاش توسط این شتر. ما هنوز بچه بودیم، کاروان‌های شتر محموله‌های شهرها رو از جای دیگر می‌آوردن. در داستان رضا شاه خدمتتون خوندم که یک روزی رضا شاه با اتومبیلش پشت اتومبیل نشسته بود در تهران، و راننده می‌خواست ایشونو برسونه به محل یا کاخ یا حالا هر جا. یک کاروان شتر رد میشه، اونقدر تعداد شترها زیاد میشه که رضا شاه خسته میشه، پیاده میشه بدونی که راننده بفهمه. و رفته به سفارت فرانسه تلفن کرده که عرض کنم که یک کسی بیاد دنبالو از راه دیگر، چون کاروان های شطور بسیار زیاد بود و حسین رضا شاه سر رفت. این است که این واقعا نمیدونم چه عرض کنم. فوری میپرید به این ایمیل و تلفن، آقا این شطور چی، آقا یکم فکر کنیم، آقا ببینید توی ادبیات فارسی محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان. شاید معنی ساربان رو نفهمیدیم چه هست، که از عشق آن سر به روان، گویی روانم میرود. قمت در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجون دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست، مشکل نشیند محمل. تمام این مصطلحات مربوط است به، عرض کنم که گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. ابل بچه شطور، یعنی اگه ما ابیات فارسی که در شطور به کار رفته جمع کنیم، یک دفتر دیوان بزرگی است. این است که واقعا من تعجب میکنم بعض اوقات از بعض هموطنان. حالا فرض فن، حالا شما علیه حیوان که نمیشه تعصب داشت که آقا شطور حیوان، به این رنجبری گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای اونک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. حالا شما علیه شطور هم متعصب شدی؟ ما اساسا تعصب چرا واسه داشته باشیم؟ ما علیه عرب هم تعصبی نداریم. عرب هم آدم مثل ایرانی، مثل فرنگی، مثل همه هستیم. مشکل ما عرض می کنم که با این فرهنگی است که از اون سو آمد و اونهایی که مملکت ما رو خراب کردن، اونها هم مردن. فقط یادش و لگسیش که دیشب خدمت عرض کردم مانده است. اگه نه انسان که علیه انسان تعصبی نباید داشته باشه. حالا این عرب، این ترک، نمیدونم چی فر این حرفا، اساسا همونجا انسانیت گم میشه. در همون مرحله نخستین به معنی که شما فکر کرد از دیگری بهتر هستید و اون دیگری به لحاظ نژاد یا رنگ پوست یا فرم لباس یا زبان از شما فروتر هست، همونجا انسانیت گم شده دیگه، بقیه قضای باطله. شطور، بله، بذار فرمایید که اینجا دیشب یک داستانی بنده شنیدم که دیشب نخوابیدم واقعا. دیشب هم ذکری ازش کردم، میخوام اگر ممکن باشد خواب شما را مختل کنم امشب. بله، ماجرا برمیگردد به سال 66-65 در محل کوهسنگی مشهد، زندان سپاه، زندان اسلام، سرداران اسلام و سربازان امام زمان در اونجا بچه های ایران رو میبردن و میکشتند. این بچه های خراسان، عرض میکنم که بچه های ایران، خواهش میکنم که قلم کاغذی برگیرن این اسما رو یادداشت کنن. حالا نوشتنش که ضرر نداره، شاید یه روزی برخورد کردیم به یکی از اینها. اینها داستان هایی نیست که بشه از اون چشم پوشید. دیشب عرض کردم از موضوع نفت میتوانیم چشم بپوشیم. ما مردم رو عرض میکنم اگر کوچکترین حساسیتی نسبت به آدم و انسان داشته باشیم و دردهاش و اهدافش و نگاهش و وجودش و کلیت وجود انسان، از نفت میتوانیم بگذاریم، اما از این قضایا نمیشود. اینها قضایایی است که از آن نمیشود گذشت. این زندانی بیچاره است، زندانی که اختیاری نداره، زندانی که عرض کنم که میدان عملی نداره. اینها میگوید که این نمک و فلفل ها رو جمع آوری کنیم تا یک روزی ما بپاشیم توی چشم این پاسدارها. اساسا ایده بچگانه. بله، و بعد میآورند برای بازجویی سرداران اسلام. اینها دو سه تا سیلی میزنن. شهرزاد هم بچه شجاعی بوده، برمیگرده و می توپه به اینها. بد و بیرا گفته است به امام راحل، ولی او زمانی که راحل نبود هنوز، دستور کشتن هم خود اون میداد. و دیگر عرض کنم که رزدان عرب و عرض کنم که فرومایگان عرب و اینها این دختر رو منتقل میکنند از زندان عادل‌آباد به زندان سپاه پاسداران در شیراز و در اونجا سرداران اسلام هر شب به او تجاوز میکنند و اجازه حمام هم به او نمیدهند. این آقا تازه زندان چیز بوده است، حاکم شرعه. این اسم شرع رو هم که من میشنوم بدنم کهیر میزنه از فرومایگی و پستی این کلمه شرعه و محتواش. شرعه بله حاکم شرع در حقیقت مأمورین قتل بودن نه حاکمین شرع. باری این آقای سدزیان میاد اونجا و شروع میکنه به بازدید زندانیان که ببینه چه خبر است در حیطه قدرت او، چه کسانی رو باید بخورد بپزد، چه کسانی رو بایستی سر ببارد سرها از تن جدا کشوب. کار اینها همین بوده، ایده های آخوند، آخوند رافضی به خصوص با عقده هایی که این دارد و هزار سال از سر منبر نشسته سر حسین رو از تن جدا کرده و فلانی حرفا، اینها کینه های سرکوفته هزار ساله با گدایی و عرض می کنم فروماهیگی زندگی کردن و اینها. حالا تجسم بفرمایید، سعدی فرمود اگر فروماهی پشت بامش بلند بشه ادرار میکنه به سر اون پایینی ها. این همین آخونده هستن و این عوان انصارشون و نوکراشون و اینها. شاهد عینی که این قضایای بسیار بسیار سیکرت رژیم رو میداند و این مرحمت رو در حق بنده دارد که به من میدهد، در اونجا بوده، مأمور زندان ها بوده برای مسائلی که خدمتتون گفتم در رشته امور قضایی. این آقا وارد که میشود و میرسه به سلول شهرزاد، شهرزاد میگوید که اینا به من تجاوز کردن، من عفونت کردم و اجازه همانو میدهم. آقا میتوپه، خفه شو فلان فلان شده فلان ابن فلان و اینهاست، به سربازان امام زمان توهین میکنی که باز این دردهای روی هم انباشته شده این دختر ایرانی سرباز میکنه. و این بار عرض میکنم از پیشوای عرض کنم اسلام عزیز تا پایین همه رو گفته. خب به قول سعدی گفت هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید، حق زندانیست فریاد بزنه، حق او هست که فحش بدهد، آزادی او رو از او گرفته ایم. اونم زندانی عقیدتی. اگر شما به سرزمینی پای گذاشتید در اونجا زندانی عقیدتی بود، بدانید که وضعیت بسیار خراب است. باری از سبت که همین سدزی امیر علایی بعد میشد حاکم شهر تهران و خیلی شغلای مهم رو شروع میکنه به دزدی، آدم‌ها رو کشتن، اموالشون رو خوردن، تا جایی که خود آخوندها گرفتن زندانش کردن در اوین و بعد بیرونش کردن در خراسان حسن حیوان. این یک مورد بود که خدمتتون گفتم. این مورد دوم هست اینجا در کوسنگی، وقتی که همون شاهد عینی رفته برای باز بعد از بازرسی پرونده ها در این اتاق مستطیل شکل بینش که آینه گذاشته بودن که یکی به دیگری راه پیدا نکنه یا نفهمم، اما قشنگ صدا شنیده میشد. نشسته از پشت میز این عبارات رو شنیده: چند سردار اسلام در اون اتاق مجاور هستن. خب سری به قوطی زدی؟ سوال جواب چه جورم؟ اونوق بود اما ما حال خودمونه کردیم. اون یکی سردار اسلام: من از اون که ذخیره داشت خیلی دلخورم. ایشون میگه من وقتی شنیدم ذخیره، کلمه ذخیره جلب توجه کرد که ذخیره یعنی چه و اینها. آمدم گفتم که موضوع چی بود، راجع به چی صحبت میکنیم؟ هیچی آقا، ما راجع به ذکر صحبت میکردیم و ذکر خونده بودیم، داشتیم راجع به ذکر صحبت. پسترین موجودات میتوانند این آدم های مذهبی باشن، البته پسترین جنایتکاران این جنایتکاران مذهبی هستن، به لحاظ این که اینها برای قرب به حق و نزدیکی به الله و بهش جنایت میکنن. تنها جنایتکاری که اظهار پشیمانی نمی کند جنایتکار مذهبی است. بله، به خصوص که مدل هاش هم داشته باشد. حالا اگر یک آیینی بود مثل مسیح که میگه آقا سیدی زدن اون صورت، ولی این عرض کنم که اسلام عزیز که شما میدونید با آدم کشی و عرض کنم که تجاوز و فشار و تروریسم و اینها شروع شده است، خب با شکنجه و اینها که خوندم خدمتتون. ما اینجا دین ستیزی نمی کنیم، هم وطنا ما اینجا داریم حقایق رو خدمتتون میگیم. اساسا دین رو برای من شما معنی کنید. خلاصه میگوید که ایشون گفتن که من اومدم اینها، این حاج آقایی که رئیس زندان بخش زنان بود تشریف نداشته، حاج کمال، بله بله حاج کمال میرزایی، که ایشون میگوید یکی از حیوانترین حیوانات تاریخ جهان همین حاج کمال میرزایی است. گفتن که این حاجی کجاست؟ گفتن که ایشون رفته از کنم که نشابور برمیگرده. کوهسنگی بود تا نشابور راهی نیست، من نمیدونم فاصله شون چقدر اینها. برمیگرده. خلاصه وقتی برگشته گفته آقا اینا چی صحبتی میکردن، ایشون میگه آقا ایشون هر چی میخواد بهش جواب بدین. خلاصه میگن که آره بابا ما داشتیم سراجه به اینا که اعدام کردیم صحبت میکردیم، چون چند تا اعدام کرده بودیم، اینها رو بردیم جسدشون رو 3 تا دیگه بردیم اعدام کردیم، اینها راجع به ذخیره چیه؟ آخه یکیشون میگه بار داشت. اون کسی که بار داشت و ذخیره داشت، عرض کنم که یک دخترش 25 6 ساله ایرانی منسوب به چپ بوده. این دختر گفت که بریم ببینیم چه خبر است. بله، این حیوانات در این زندان، حاج اسماعیل صفایی که مسئول کل زندان بوده، عرض کنم حاج آقا عراقی، و نقل قول میکنم میگوید کثیف‌ترین آدمی بود که در همه عمرم دیدم. اینا عرض کنم سرداران اسلام هستن در زندان، بچه های اسیر ایران رو اینا بکشن و نابود کنن. اما کشتن اینها هم فرق میکنه با کشتن آدمای دیگر. اینا کارشون همه با فرومایگی توام هست. آقا هر چیز مربوط به این دین بوده با فرومایگی بود، به خصوص بخش رافضیش. شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار ایران جدید در سال نمیدونم 905-906 آمده است و عرض کنم که پیشوا و مقتدای صوفیان اینها، وقتی که بغداد رو گرفته گور ابو حنیفه رو گفته است بشه کافید لشکر بیاید اینجا فلان کار بکند بر گور این ابو حنیفه. شما فرومایگی رو چگونه معنی میکنید؟ آخه یک آدم فرمانده سپاه، یک جنرال، یک مرد این کارو میکنه؟ اینا هم توسط بیماری دین زدگی فقط میتواند چنین کاری بکنن. بله، اینا هم که دیدید به محض اینکه چند یک دیوانه مجنون عرض میکنن فرومایه به معنی کاو به نام خلخالی رو فرستادن قبر رضاشاه رو خراب کن. آقا قبر چرا خراب میکنی؟ همه کاراشون با فرومایگی و پستی است اینها، چون آدمای پستی هستن. از آدم پست که فرزانگی عرض کنم که انتظار نیست. باری اینها، این سرداران اسلام، حاج اسماعیل صفایی، این اسم رو میگم یادداشت کنی، واقعا چون کاری از دست ما ساخته نیست، حداقل گفت که کلی و دمنه رو براتون خوندم یه بخشیشو، گفت اگر شما نمیتوانید که با این کلاغ‌ها مبارزه کنید، باری با ایشان دشمنانه زندگی کنید. آقا اگر بقالی، چقالی، نمیدانم پارچه فروشی، توتون فروشی، رفتگری، هر کار هستید، این آدم ها رو ببینی اقلا تعظیم و تکریم نکنید. حاج آقا سلام و تعظیم عرض میکنم، روی برگردونید، نشان بدین که بابا با این جنایات شما مخالف هستین. اگر شما زن یکی از اینا هستید، پسر یکی از اینا هستید، پسر عمو یکی، همسایه یکی هستید، بدانید، بشناسید اینها رو. حاج اسماعیل صفایی مسئول زندان، حاج آقا عراقی، خانم سودابه زابلی شکنجهگر بوده، شاید هم هست هنوزم شکنجهگره. حاج کمال میرزایی مسئول بند زنان، این حاج کمال میرزایی همون کسی است که حالا رفته نیشابور رو برگشته. معصومه معروف به حاج خانم شکنجهگر، حاج آقا کرباسی، منصور عسقری که حالا در حال مرگ هست و حمدالله والمنه و قطعه دارن پاهاشو میبرن، گویا مرض قند داره، نم چی داره. ایشون استاد بوده، استاد شکنجه سرداران اسلام رو که تازه آورده بودن اینها جمع میکرد و میرسه سخنرانی میکرد، طریق شکنجه رو یاد میداد، چگونه شلاق بزنید، چگونه دست و پا ببرید، چگونه چشم از کاسه در بیاورید اینها. این آقای هنوزم در حیات هست، این عمر کثیفش داره به پایان میرسه، این آقای منصور عسقری، اینم اونجاست. باری وقتی میرسن به عرض کنم که اون محل، ایشون گفت جای جنگلی است این زندان، 2 تا درخت و کنده درخت اینجوری، یکی دو شاخه دو شاخه، گفت مرتبم نبود، چند اینچ این بالاتر بود، کجم بود. اینا قد احترام برای آدم ها قائل نیستن که حتی لحظات آخر رو هم با پستی و فرومایگی. آخه شما سابقه دارید که با جرسقال جایی در دنیا کسی رو دارید؟ اینا بی احترامی به ایرانی، بی احترامی به انسان هست. آقا در قدیم اگه قرار بودی کسی رو بکشن در ایران، اگر کاری کرده بود، محاکمه شده بود، فلان یه قاضی عسکری می آمد، یه چیزی، وصیتی، فلانی، یه جوخه آتشی، بابا یک احترامی به این آدمی که می‌خواستن بکشن می‌ذاشتن اقلن. باری دو شاخه گذاشتن، گفت وقتی ما رسیدیم اونجا 5 تا تراب دار بود که وقتی ایشون صحبت می‌کرد من اینجا شکلش هم می‌کشیدم که در گفتن خطا نکنم، گفت 2 تاش خالی بود و هر صحبت که 3 تا به دار کشیده بودن، 3 تا دختر که یکیش باردار بود، بچه رو در شلوارش به دنیا آورده بود، همین خانم تکتم و خون به قدر ریخته بود که انگار یه گاو سر بریدن اونجا زیر پاش. که نانی میخورن نوکران آخوندها. گفت من از دیدن این صحنه و اینها گفت اعدام کردن هم بلد نیستن. آخه این هم یک حساب کتابی داره، چیز مربوط به پزشکی است، چیزی که آقا زودتر این خف فرو رفته بود تو گردن اینها، انداخته بودن این جای تناب و اینها، خدا میده چقدر اینا جان کنده بودن این بچه ها تا مرده بودن. و بر اثر فشار این که دختر که باکره بوده به زندان آورده بوده و سرداران اسلام به او تجاوز کرده بودن، شکمش باردار بود و بر اثر فشار تکون داده بود بچه رو در شلوارش به دنیا آورده، در حالی که حاکم شهر محترم نگاه میکرد. آقای عرض شود که اجازه بدید من اینجا اشتباه نکنم. بله بله، نگاه میکرد و آقای محمود سلیمی، حاج محمود سلیمی نگاه میکرد و گفتم بچه رو بگیم. گفت نه بذاری بچه شم بمیره. گفت من گفتم این رو از جسد رو از باوردن پایین گذاشتن اونجا اینا. گفت دیگه حالم خراب شده بود اینا. رفتیم پیش رئیس زندان گفتیم آقا این چه کاری بود کردید اینا؟ گفت آدم عصبانی بود، باش نمیشه صحبت کنی. براش شفت که آقا به من درس نده، به من یاد نده، من کارم بلدم. اینا که میارن اینجا از سه گروه هستن، یا فاسدن یا منافقن یعنی مجاهد هستن، یا مرتد هستن کافر هستن یعنی چپی هستن. نرسیده اینا حکمشون اعدامه، حالا ما بازجویی میکنیم و میزنیم و اینا، یه حواشی است. اجازه فرمایید که یه قطعه موسیقی بشنویم بعد از این داستان جنگ و داز و واقعا ناگفتنی. برمیگردیم راجع به مطالب دیگر صحبت کنیم.